با عرض سلام و درود بی پایان خدمت همراهان همشگی سایت جادوی باور، با دوره ناپلئون هیل داریم سفر بی نظیر و فوق‌العاده خودمون رو ادامه میدیم. این قسمت قسمت ششم از دوره 16 اصل موفقیت ناپلئون هیل هستش که به جرأت میتونم بگم دوره‌ای که داخل سایت ما قرار گرفته شده کامل‌ترین دوره موجود در اینترنت هستش، به خاطر اینکه در واقع طبق جستجوهایی که ما به عمل آوردیم این دوره کاملتر از این امکان پذیر نبود، یعنی واقعا دیگه از این کاملتر نتونستیم پیدا بکنیم و این دوره کاملترین دوره است، به خاطر اینکه نه فقط خود 16 اصل بلکه توسط اساتید بزرگ موفقیت بسیاری از نمونه ها، بسیاری از مشاهدات ناپلئون هیل هم به اون اضافه شده. خیلی خب، بیشتر از این معطلتون نمیذارم و میریم سراغ این قسمت. مطلبی که میخواییم باهاش شروع کنیم شیمی ذهن و عمل هستش. میخواهم برای شما تعدادی از افرادی رو که نقش بسزایی در آشکارسازی قدرت شیمی ذهن برای خود من داشتن رو معرفی بکنم. این سه شخص از جمله بزرگترین افراد موفق در تاریخ هستند. اولین نفر هنری فورد، دومین نفر توماس آلوا ادیسون و سومین نفر فایرستون. اگر بخوایم از دیدگاه اقتصادی و از دیدگاه مالی به قضیه نگاه کنیم، هنری فورد موفق ترین فرد در بین این سه نفر بوده. عده‌ای حتی اعتقاد دارند که این فرد قدرتمندترین و پولدارترین فرد از نظر اقتصادی در کل دنیاست. البته توجه داشته باشید که این مسائل مرتبط به همون سال 1927 که ناپلئون هیل اونها رو نوشته. در ادامه گفته شده که هنری فورد به قدری سرمایه جمع کرده که تا وقتی که آمریکا آمریکاست، پسران و آبا و اجدادش میتونن در راحتی زندگی بکنن. حتی گفته میشده که هنری فورد قادر بوده که در عرض یک هفته 1 میلیارد دلار پول رو از هیچی به دست بیاره. این رو تمامی افرادی که هنری فورد رو از نزدیک میشناختن میتونن تایید میکنن. حتی کسانی که به زندگی نامه هنری فورد هم نگاهی بندازن متوجه میشن که این فرد قدرت جذب بسیار بالایی داشته. قدرت جذبی که خارج از محدوده قوانین این بحث نیست. گفته شده که فورد در سال 1927 تعداد بسیار زیادی ماشین رو به کل جهان میفروشه و در طول فروش این ماشین ها همه پول اون رو پیش پرداخت دریافت میکنه. گفته شده که فورد مبلغی در حدود 225 میلیون دلار رو به صورت پیش پیش تحویل داده، بدون اینکه حتی ماشینی رو تحویل بده. این قدرت اعتماد به نفس فورد بوده. دومین مورد، توماس آلوا ادیسون یک مخترع، یک فیلسوف و یک دانشمند فوق‌العاده بود که شاید بیشتر از هر فرد دیگه در طول تاریخ به قوانین طبیعت، به قوانینی که در طبیعت حکم فرما هستن احاطه داشت. اونها رو شاید بیشتر از هر فرد دیگه در تاریخ درک کرده بود. متاسفانه تعداد بسیار زیادی از مردم ادیسون رو تنها به ساخت لامپ محدود میدونن و اون رو فقط برای ساختن لامپ میشناسن، در حالی که اختراعات توماس ادیسون خواب رو از آدم میگیره. کافیه سرچ بکنید و ببینید که تعداد اختراعات و اختراعات مهمی که ادیسون انجام داده چیا بودن و چند تا هستن. توماس ادیسون کسی بوده که با قدرت ذهن خودش، خود باوری خودش و شناختی که به طبیعت داشته چیزهایی رو پدید آورد که تا سالیان سال، تا وقتی که انسان زنده است به اون مدیونه. و آخرین نفر هاروی فایرستون که اون رو به خاطر تایرهای فوق‌العاده‌ای که برای ماشین‌های مختلف درست کرده میشناسیم، به اون لقب انرژی متحرک داده بودن. هر سه این افراد وقتی کار خودشون شروع کردن سرمایه‌ای نداشتن و به اندازه معمولی علم داشتن، اما در پایان هر سه اون افراد هم افراد با علم کافی بودند، هم با ثروت کافی و هم با قدرتی که نمیشه وصفشون کرد. اما دلیل این قدرت، ثروت و علمی که اونها به دست آوردن چیه؟ زیر شاخه و زیر بنیان این علم، قدرت و ثروتی که به دست آوردن چه چیزی بوده؟ علاوه بر شجاعتی که این سه نفر داشتن و یک سری مسائل دیگه، این سه نفر گفته شده که از ابتدا همدیگر رو به خوبی میشناختن. از ابتدا به خوبی همدیگر رو میشناختن و روی همدیگه شناخت داشتن و سالی یک بار با همدیگه به جنگل‌های مرتفع میرفتن تا به مدیتیشن، مراقبه و همفکری بپردازن. خب نتیجه‌ای که میگیرید چیه؟ چه اتفاقی بین اونها افتاده؟ درسته مستر مایند اتفاق افتاده. ممکنه ادهی نتیجه گیری کنند که این نتیجه گیری بی اساس و بی پایه است، اما اگر که به تاریخ اتفاقهای مهمی که این سه فرد رقم زدن نگاه بکنیم، اونها رو همزمان با موقعهایی می دیدیم که از پیش همدیگه بر می گشتن. یعنی در واقع اکثر اتفاقات مهمی که اونها رقم زدن بعد از همون سالی یک بارها اتفاق می افتاد. جالبه که در پایان هر کدوم از این افراد توانایی‌ها و قدرت‌های فرد دیگر را هم به اندازه کافی در وجود خودشون داشتن. یعنی هر کدوم از این افراد یک مشخصه و یک مؤلفه رو به عنوان مؤلفه اصلی خود داشته و در مرکز ذهن تمرکز یافته خودشون، در مستر مایند خودشون، در ذهن برتر خودشون اون رو بین فرد دیگه هم تقسیم می‌کردن. اینطور بود که این سه نفر، این سه دوست، همه با همدیگه رشد کردند، پیشرفت کردند و ثروتمند، باهوش، با علم و با قدرت شدند. متاسفانه شیمی ذهن تا کنون نتوانسته، البته تا زمان ناپلئون هیل منظورش هستش، نتوانسته که به اندازه کافی جایگاه خودش رو بین دانشمندان به دست بیاره. اما به شما پیشنهاد میکنم مستر مایند رو در هارمونی کامل بسازید. این وقتی اتفاق میفته که دو ذهن به بالا در کنار همدیگه با هارمونی جمع بشن. تعداد افراد مورد نیاز برای بهترین حالت 6 یا 7 نفر. به گفته ناپلئون هیل، اگر که از دیدگاه مذهبی به قضیه نگاه کنیم، عیسی مسیح با ایجاد یک مستر مایند 12 نفره بسیاری از اتفاقات، معجزات و کارهای خودش رو به پیش برد. 12 نفری که دور عیسی جمع شده بودن، اون رو به یک مستر مایند بسیار بزرگ رسونده بودن. گفته شده که آدولف هیتلر بدون اینکه حتی بدونه از مستر مایند یا ذهن برتر استفاده می کرده. استفاده می کرده تا اروپا رو به دست بیاره. اما فقط در حالتی شکست خورد که یک مستر مایند یا ذهن برتر بزرگتر اتفاق افتاد. امثال روزولت و چرچیل مستر مایند یا ذهن برتر بزرگتری رو در افرادشون به وجود آوردن تا افراد هیتلر شکست خوردن. یکی از بزرگترین مؤلفه‌های رهبران بزرگ تاریخ این بوده که تونستن مردم رو به یک هارمونی برسونن، به یک نظم خاص برای رسیدن به خواسته های خودشون، برای جهت دهی به افکاری که مد نظر خودشون داشتن، امثال هیتلر، امثال چرچیل، امثال روزولت یا امثال ابراهام لینکلن. پس نشون دهنده اینه که مستر مایند یا ذهن برتر خوب یا بد تشکیل خواهد شد. وقتی که مستر مایند شکل بگیره، هر کدوم از اعضای گروه به اندازه توانایی خودشون میتونن دریافت متفاوتی داشته باشند، اما ضمیر ناخودآگاه همه با هم در ارتباطه و میتونن از هم چیزهای مختلف رو دریافت کنن. پس هنگامی که ذهن برتر شکل میگیره و وقتی که ذهن برتر با یک هدف خاص، با یک هدف گفتگویی خاص، با یک موضوع خاص شکل بگیره، هر کدوم از اعضای مستر مایند یا ذهن برتر به نوعی ایده ها و الگوها رو جذب میکنن. شاید تا حالا خودتون هم دقت کرده باشید که وقتی که بین چند نفر میشینید و درباره یک موضوع بحث میکنید، ناخودآگاه ایده هایی از ناخودآباد به ذهن شما خطور میکنه و جالبه که بعضی اوقات همون چیزی که دقیقاً به ذهن شما خطور کرده به ذهن دیگری هم خطور میکنه. وقتی که ذهن ها در کنار همدیگه جمع بشن، این آهنربای ایده قوی و قوی تر میشه. اعتقاد من بر اینه که هر کدوم از شما افرادی که در مستر مایند قرار میگیرید، میتونید مانند یک باتری عمل کنید. باتری که انرژی رو منتقل میکنه. وقتی که مستر مایندی شکل بگیره، انرژی های بسیار زیادی دور همدیگه جمع میشن. اگر این انرژی به اندازه کافی قوی باشه که چیزی که ما اسمش رو ایتر میذاریم به ایتر برسه، اون وقت این انرژی، این ایده شما که حاصل از مسترمایند شما، ذهن برتر شما با تعدادی افراد مختلف بود، تا ابد در اتم این جهان خواهد موند. بهش درست مثل یک ایستگاه رادیویی بسیار بسیار قوی نگاه کنید. ایستگاه رادیویی بسیار قوی که امواج رو در اطراف خودش منتشر میکنه. در همه جهت، در همه جهات امواج رو منتشر میکنه. اگر بخوایم یه نمونه‌شو مثال بزنیم، وقتی که در جمعی نشستید و یک سخنران برای شما صحبت میکنه، تمام افرادی که در اون جمع نشستن تحت تأثیر سخنان سخنران هستند. وقتی که سخنران یک چیزی رو به اونها میقبولونه، همه اونها به یک باور میرسن، به یک چیز مشترک فکر میکنن و یک مسترمایند ناخودآگاه رو بدون حتی حرف زدن با هم دیگه به وجود میارن. و خود این مسترمایند جالبه که دوباره روی سخنران تأثیر میذاره و این کنش و واکنش بارها اتفاق میفته تا به یک انرژی عظیم منجر میشه و در نهایت هارمونی که بین این مسترمایند و این ذهن جدید ایجاد میشه، یک مسترمایند بسیار بزرگتر رو ایجاد میکنه. در واقع هر سخنران بزرگی فارغ از هر جمله‌ای که در این کتاب گفته شد میدونه که باید 5 یا 10 دقیقه اول سخنرانیش رو به گرم کردن مخاطبان خودش، به گرم گرفتن با مخاطبان خودش اختصاص بده. در واقع این گرم گرفتن نیازیه که برای ایجاد هارمونی مطرح میشه و چیزی که ما بهش رسیدیم و اهمیت بسیار بسیار بالایی داره و میخوام دقت کنید اینه که 10 تا 20 دقیقه طول میکشه تا مسترمایند شکل بگیره. به خاطر داشته باشید، اگر بدونید که هیچ محدودیتی وجود نداره، نامحدود هم برای شما بی‌معنی خواهد بود. خیلی خب دوستان، میخواییم وارد یک مبحث بسیار بسیار مهم بشیم که عده خیلی زیادی از ما تقریبا هممون آشنایی کامل باهاش داریم، اما میخوایم دیدگاه ناپلئون هیل رو ببینیم که چقدر زیباست و چقدر متفاوته بعضا در بسیاری از جاهاش. دیدگاهی که راجع به قسمت جدید هست، بحث ارتعاش رو مطرح میکنه. مطلبی که مطرح میشه اینه که در مذاهب مختلف وقتی که یک سری ایده به فکر یک سری افراد برمیخوره، در واقع این ایده های یک حالت دو طرفه داره. در واقع انرژی گرفته شده هم از ایده جهانی که وجود داره، از ایتری که مطرح کردیم، و هم از خود مغز اون فرد هستش. و افکار طبق گفته ناپلئون هیل در جهان ما باقی خواهد ماند. اگر بتونید که افکار رو فراخوانی کنید از ایتر، در واقع میتونید حتی با یک مرده نیز صحبت کنید، چرا که افکار اونها در جهان باقی خواهد موند. افکار همه ما در جهان باقی خواهد موند. دو تا عنصر اصلی توی این دنیا ماده و انرژی هستند و همونطور که میدونیم انرژی از بین نمیره، فقط از حالتی به حالت دیگه تغییر میکنه. افکار ما هم رشته ای از ارتعاشات هستند. رشته ای از ارتعاشات که به انرژی تبدیل میشن. انرژی که هیچگاه از بین نخواهد رفت. کتابخونه بزرگ افکار دنیا را همیشه در ذهنتون داشته باشید تا بتونید اتفاقاتی که توی دنیا میفته رو در نظر بگیرید. ارتعاشات فکری ما، انرژی هایی که بر اساس این ارتعاشات به دنیا میاد، هیچ وقت از دنیا نمیره. یکی از بزرگترین کارهایی که هر دانشمند بزرگی که پا به دنیا گذاشته انجام داده اینه که ارتعاشات خودش رو در دنیا ثبت کرده و از همه مهمتر کاری کرده که افراد جدید با تفکرهای جدید ارتعاشات جدیدی رو به وجود بیارن و کتابخونه دنیا رو که ما اسمش رو ایتر میگذاریم بزرگ و بزرگتر کنند. این از عجایب دنیای ماست. اگر میخواید با هم دیگه بیشتر گروه های اقتصادی بزرگ رو بررسی بکنیم، بهتر سراغ گروه شیکاگو یا 6 نفر بزرگ بریم. اول نفر اونها ویلیام رگلی جونیور، مخترع و به وجود آورنده شرکت های آدامز در آمریکا بود که سالانه چیزی در حدود 50 میلیون دلار درآمد داشت. جان آر تامسون که رستوران‌های زنجیره‌ای مربوط به ناهار رو توی آمریکا به وجود آورد. لسکور که شاید تبلیغات آمریکا خودش رو مدیون اون میدونه. آقای مکالا که دارای قطارهای سری و سیر آمریکا بوده و البته آقای ریچی و آقای هارت که به وجود آورنده اولین شرکت‌های کنترل کننده تاکسی‌های زرد در آمریکا بودند. اینطور که گفته میشه درآمد سالیانه این شش فرد روی هم دیگه چیزی در حدود 25 میلیون دلار در اون سالها بوده، به طور متوسط برای هر نفر چیزی در حدود 4 میلیون دلار، چیزی که برای زندگی نامه اونها جالب توجه هستش اینه که اونها تقریبا با اندکترین سرمایه ممکن شروع به کار کردن و هیچ چرخ شانسی هم به اونها کمک نکرده توی پروسه پیشرفتشون. سالهای بسیار قبل این شش نفر با هم دیگه یک اتحاد تشکیل دادن، اتحادی که داخلش کس دیگه ای رو راه نمی دادن و با هم دیگه قرار گذاشتن که همیشه به هم دیگه کمک کنن و این که در کنار هم دیگه جمع بشن رو یک رسم کردن، رسمی که همواره در کنار هم دیگه جمع بشن و ایده های اقتصادی رو به اشتراک بگذارن و هر کس اتفاقی براش پیش اومد فرد دیگه بهش کمک کنه و چیزی که مهم بود این که هیچ کس از این گرد همایی خبر پیدا نکنه. قابل توجهه که اونها وقتی این اتحاد رو به وجود آوردن اطلاعات تحصیلی چندانی نداشتن، همینطور سرمایه آنچنانی هم نداشتن، فقط در کنار همدیگه یک مسترمایند بزرگ رو به وجود آورده بودن. اونها میخواستند که در کنار همدیگه یک ذهن برتر رو تشکیل بدن، ذهن برتری که در درون تک تک اونها نفوذ کرد و از اونها قدرتمندترین افراد، شش فرد بزرگ یا گروه شیکاگو رو تشکیل داد که روی هم 25 میلیون دلار درآمد سالیانه داشتند. در این سالها هیچ شرکتی در دنیا به پای قدرت اقتصادی شرکت فولاد آمریکا نمیرسه. آلبرت هنری گری که در واقع مؤسس شرکت فولاد آمریکاست، یک قاضی ساده و یک فرد روستایی بسیار بسیار عادی بدون تحصیلات خاص و بدون امکانات مالی بود. تنها کاری که اون کرد این بود که عده‌ای از افراد با ذهن باز اقتصادی روستای خودشون رو با هم دیگه جمع کرد و یک مسترمایند به وجود آورد. امکان پذیر نیست که چیزی رو در دنیا ببینید، کمپانی رو در دنیا ببینید که به بزرگی بی‌نهایتی دست پیدا کرده باشه اما از مسترمایند استفاده نکرده باشه. مسترمایند یا ذهن برتر کلید اصلی، ویژگی اصلی و برتر شرکت‌های بزرگ دنیاست. دوستان توجه داشته باشید، یک بار دیگه تکرار می‌کنم، دو نفر به بالا میتونن یک مسترمایند رو تشکیل بدن و اونطوری که ناپلئون هیل در سال 1927 در کتاب خودش میگه طبق تحقیقاتی که تا اون زمان به انجام رسونده تعداد 6 یا 7 نفر، تعداد 6 یا 7 نفر همونطور که با توجه به مثالای زیادی هم که برامون زده شد ظاهراً بهترین حالت ممکن برای ایجاد یک مسترمایند هستش. البته توی ادیشن ها یا چاپ های بعدی کتاب و مسائلی که بعداً در مورد کتاب گفته شد شک های بسیار زیادی راجع به مسائل اینجوری توی تعداد افراد و یا همون قضیه این که مسترمایند یه آقا با خانم چطوریه یا مسترمایند خانم ها یا باید یک آقا وارد شه یا نه یا بالعکسش، توی اینها یک مقدار شک هستش. اما طبق چیزایی که توی اون زمان گفته شده و طبق مثال‌هایی که می‌بینیم ظاهراً 6 یا 7 نفر تعداد مناسب برای ایجاد یک مسترمایند بسیار مناسبه. خب امیدوارم که دوستان لذت کافی رو تا اینجای دوره برده باشید. از اینجای دوره در واقع اشاره میشه به این قضیه که افرادی که دارن این کتابو می‌خونن در واقع تشویق می‌کنه افراد رو به این که هر کاری دارن در واقع طبق مثالی که اینجا زده نوشته که آب دستتونه، یه جوری ترجمهش بشه که آب دستتونه بذارید زمین مسترمایند تشکیل بدید و اگه که میتونید برید و اینها رو به صورت عملی انجام بدید که در واقع کار خیلی خیلی بزرگی هم هستش و شاید بهترین تمرین برای باور این مطالبه، به خاطر اینکه این مطالب تازه شنیده شده و اگر خودتون اون حالتایی که داخل این وایس داخل این قسمت گفته شد رو بتونید با تمام وجود درک بکنید، اینکه بتونید تجربهش بکنید، بسیار بسیار گیرا خواهد بود. یکی از ویژگی‌های برتر این دوره‌ای که در واقع داخلش هستیم اینه که برخلاف دوره الغای ذهنی کوین ترودو که خیلی از چیزها تقریبا اکثر موارد تکرار با خود و در واقع به صورت فردی بود، دوره ناپلئون هیل یه ویژگی برتری که داره اینه که خیلی راحت میتونید با چندین فرد، چون مسترمایند یا ذهن برتر خیلی این دوره رو تحت تاثیر قرار میده، با چند نفر اونها رو تمرین بکنید. پیشنهاد میکنم حتما این کار رو انجام بدید و سعی بکنید مسترمایند یا ذهن برترتون رو با افرادی تشکیل بدید که با شما همفکرتر هستن. پس سعی بکنید که تعداد افراد مورد نیاز رو دور هم دیگه جمع بکنید، موضوعی رو مطرح کنید و درباره این موضوع به هم فکری و هم صحبتی بپردازید. یادتون باشه که طبق حرفی که گفته شد بعد از 10 الی 20 دقیقه حالتی شکل میگیره که ما یک هارمونی رو تجربه میکنیم و این هارمونی به مستر مایند یا ذهن برتر منجر میشه. امیدوارم که از این قسمت هم نهایت لذت رو برده باشید. امیدوارم که مسترمایند یا ذهن برتر خودتون رو بسازید، چون هر چقدر که بیشتر به تمرینات این کتاب گوش کنید، به حرفای کتاب بیشتر گوش کنید، بیشتر هم تأثیر میگیرید و 100% جزو اون 5% برتر خواهید بود. یا علی مدد.